يا روح الله يا روح الله يا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم و انشاءالله بتونیم در فرصت و مجالی که در خدمت شما هستیم در تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بتوانیم گامی رو برای آشنایی بیشتر شما مخاطبان ارجمند نسبت به دیدگاه های حضرت امام در حوزه های مختلف علوم اسلامی فراهم کنیم. کارشناسی مباحث ما رو در مجموعه اندیشه آفتاب از ابتدا تا برنامه امروز استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی به عهده دارن که در مجال امروز هم در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم از فرمایشات حضرت عالی و آشنایی بیشتر با دیدگاه حضرت امام، من فقط خلاصه ای از مباحث برنامه قبل رو خدمت شنوندگانی که اگر احیانا در فاصله برنامه هایی که تقدیمشون میکنیم گاهی شنونده نباشن، در فضای بحث قرار داشته باشن، عرض میکنم که ما بعد از اینکه تبیین دیدگاه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی مطرح کردیم، در حوزه های اخلاق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر و بحثایی را هم در باب نماز و سلوک عبادی این عبادت خاص که حضرت امام آثار خاصی را در این زمینه داره تحت عنوان سر الصلات و آداب الصلات تقدیم شنوندگان کردیم. از دو سه برنامه قبل ورود پیدا کردیم به مباحثی که حضرت امام رحمت الله علیه در آثار خودشون به شخصیت‌ها، متفکرین و اندیشمندان ورود پیدا میکنن، گاهی به نقد و تعریض و کنایه که دیدگاه‌های خاصی رو مطرح میکنن، گاهی در تجلیل و تمجید از شخصیت‌ها و گاهی هم در عین تمجید دیدگاه خودشون رو نسبت به اون فرد مطرح میکنن و برتری دیدگاه حضرت امام رو نسبت به اون فرد ما در آثار حضرت امام میبینیم. از این جهت جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن که در تتمه مباحثی که در حوزه علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام داشتیم به تراجم و رجال هم اشاره کنن. ابتدا از دانش فلسفه شروع کردیم. در فضای بحث‌های مباحث فلسفی به جهت اینکه خب فلسفه رو ما در جهان اسلام بخشش رو نسبت به فلسفه یونان و متفکرین یونانی داریم و ورود اون در نهضت تحریمان در جهان اسلام، در باب شخصیت‌هایی که در حوزه یونان باستان ما شاهد هستیم، از شخصیت‌های بزرگی چون سقراط، افلاطون، ارسطو و در ادامه شخصیت‌های چون فلوتین و فورفوریوس و فینون یهودی، به تناسب جناب استاد صاحبی در باب شخصیت‌های مهمی چون افلاطون و ارسطو به خصوص که حضرت امام ورود پیدا می‌کنن و دیدگاه‌هایی در باب این شخصیت‌ها مطرح می‌کنن اشاره کردم. بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم، از جناب فارابی یاد کردیم و در دو برنامه گذشته به جهت اهمیت شخصیت جناب شیخ الرئیس ابن سینا اختصاص دو برنامه رو جناب استاد صاحبی به این مسئله دادن و از ابن سینا ابتدا در باب خود شخصیت ابن سینا یاد کردن، بعد نظر حضرت امام رو در باب ابن سینا که در فضای فلسفه اسلامی چه جایگاهی داره و مطالبی که مطرح میکنن، و در انتها نقدهایی که حضرت امام با این که عظمتی که جناب شیخ الرئیس داره ولی حضرت امام از این مسئله چشم‌پوشی نمی‌کنه، که به جهت نقدهایی که فلسفه مشابه با نگاه جناب ابن سینا داره نقدهای خودشون رو هم در چند مسئله مطرح کردن. از جمله خب ما در برنامه قبل بحث حرکت جوهری، علم الهی، بحث معاد، معراج رو با ما نمونه هایی البته مطرح کردن جناب استاد صاحبی. حالا نمیدونم در باب ابن سینا نکته باقی مونده یا شخصیت دیگه ای رو جناب استاد صاحبی امروز میخوان مطرح کنن.
بله، گفته شد که بعد از شکل‌گیری فلسفه اسلامی که با نهضت ترجمه در اواسط قرن دوم هجری شروع شد، یه فیلسوفانی نظیر اسحاق کندی، ابن راوندی، طبیب سرخسی و فارابی ظهور و بروز پیدا کردن. اما در دوره بعدی که حکمت سینوی شکل گرفت، در این دوره یک مکتب فلسفی با مقدمات، مبانی و هویتی خاص شکل گرفت که دارای سری تعالیم و عناصریه که در حوزه فلسفه اسلامی قابلیت الگوگیری برای متفکران اسلامی رو داشت. همچنین گفته شد که این مکتب عمده اعتمادش به عقل و تفکر نظریه و بزرگترین مروجش هم جناب آقای ابن سینا علی الله مقام شریف. چرا ما در جلسات قبل به تفصیل درباره ابن سینا مطالبی رو گفتیم. خب این حکمت سینوی رو شاگردان ابن سینا ادامه دادن و نامدارترین شاگردان مشائی و جناب آقای ابن سینا آقای بهمنیار، لوچری و خواجه نصیرالدین طوسیه که هر یک از این فیلسوفان حالا به شیوه خاص خودش در حفظ و شرح و انتقال و ترویج حکمت سینوی تلاش کردن. حالا ما به این سه شخصیت مهمی که امام هم بهشون نظر داره میپردازیم.
بعد لوچری خواجه نصیر شاگردی مستقیم ابن سینا؟
نه، واسطه میخوره، واسطه خواهیم گفت. این سه نفر خیلی مهمن، یعنی جزو استوانهای اصلی حکمت مشایخ.
بعد از مستقیم فقط همون بهمنیار.
بله. خب بهمنیار پسر مرزبان از اهالی آذربایجان بود که سال تولدش معلوم نیست. ایشون به گفته برخی از محققین نخست زرتشتی بوده، بعد مسلمون میشه و از هوش خیلی بالایی هم برخوردار بوده. و درباره چگونگی آشنایی بهمنیار با بو علی مطلب زیاد گفته شده. یه مطلب اینه که گفته شده بهمنیار یه روز رفت پیش یه آهنگری آتیش بگیره. آهنگر بهش گفت که ظرف بیار. آقای بهمنیار ظرف نداشت، اومد توی کف دستش خاک گذاشت، گفت آتیش بذار روی
خاک.
گویا بو علی اونجا نظارگر این جریان بود و از این هوش این شاگرد جوان خوشش اومد و این شکلی ارتباط با هم برقرار کردن. بهمنیار در درس ابن سینا حضور فعالی داشته، پرسش های دقیق و مهمی رو مطرح می کرده. این پرسش و پاسخ هایی که در کتاب المباحثات یا گاهی قدر التعلیقات ابن سینا وجود داره، این حاصل گفتگوهای بهمنیار با استادش بو علیه. بزرگترین دستاورد جناب آقای بهمنیار تقریر جدید و منظمی از دیدگاه های ابن سیناست که در کتاب التحصیل جمع‌آوری شده. البته التحصیل شامل سه بخش: منطق، مابعد الطبیعه و موجودات ممکن. این کتاب یه تقریر فشرده‌ای رو در بر گرفته و جامعی از حکمت مشائه که موجب شده توجه فلاسفه بعد از بهمنیار تا زمان حتی میرداماد، حتی مولا صدرا و حتی امام به این کتاب توجه کنن. لذا یک کتاب و یه منبعی که مرجع معتبری برای حکما و فلاسفه هست. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف در آثار خودش از بهمنیار یاد کرده و از کتاب التحصیل بهمنیار بهره برده و برخی مسائل اختلافی میان بهمنیار و ابن سینا رو نقل و بررسی کرده. امام معتقده که ابن سینا در بعضی از پرسش‌های بهمنیار عاجز مونده.
نه.
حالا اینجا ما یک دو سه تا رو امام نقل کرده، زیبا هم نقل کرده. بیان می‌کنیم، بعد بپردازیم به شاگرد بعدی، یعنی مرحله بعدی از آقایون حکمای مشایی. از جمله این مسائل زمانه. میان بهمنیار و بو علی در اینکه زمان در وجود دخالت داره یا خیر، بو علی منکره اینکه زمان نقشی در وجود داشته باشه، بلکه اصلا بو علی زمان رو کلن ماهیت میدونه نه سنخ وجود. بهمنیار اون رو گویا از سنخ وجود میدونسته. لذا بو علی وقتی یکی داره با هم سوال پرسش میکنن، جواب بهمنیار رو نمیده، دیگه سوال بعدی که میپرسه با سکوتش، به خاطر اینکه در صورتی که بپذیره که زمان دخالت زمان در وجود وجود داره، دیگه سائل و مسئولی باقی نمیمونه. این مثلا نظر بو علیه. امام معتقده که نه، زمان در وجود دخالت داره و سائل و مسئول باقی میمونه و از جناب بهمنیار دفاع میکنه. چرا؟ امام میگه وجود انسان یک وجود سیاله و وجود در زمان لاحق همون وجود در زمان سابقه که تا دیروز ناقص بود الان کامل شد. چرا؟ چون امام به طبق حکمت متعالیه زمان رو بعد چهارم جسم میدونه. لذا و از سنخ وجود، همطور که حرکت رو از سنخ وجود میدونست، لذا جواب میده و گویا بهمنیار این نظر رو داشته ولی ناپخته بوده که بعد خب صدر اینا کامل کرده. یکی دیگه از سوالاتی که و اختلافاتی که بین بهمنیار و آقای بوعلی هست بحث قوای نفسه، که آقا چگونه برخی قوای نفس مدرک و برخی غیر مدرک هم، با اینکه ذات همه این قوا واحده، یعنی نفس. ابن سینا طبق مسلکی که داره درباره تجرد نفس که میگه آقا نفس روحانیت الحدوث در ابتدای وجود، نمیتونه جواب بش بده، یعنی پس این جواب این سوال بر نمیاد. امام درباره این اختلاف با توجه به حرکت جوهری معتقده که نفس یک نحوه وجود طبیعی داره، جسمانی الحدوثه، بعد به تدریج داره ترقی میکنه، لذا بعضی قوا رو الان نداره بعدن پیدا میکنه.
درست.
دیگه این مشکلی که بگه آقا نفس واحده، در اینه که واحده چطور میشه یک سری قوا مدرک رو داشته باشه نداشته باشه، دیگه حل میشه. این امام جواب داده و دفاع از بهمنیان کرده از این جهت. یک دیگه از بحثایی که معتقد امام که آقای بهمنیار بهش قائل حرکت جوهریه، که بهمنیار به یه نحوی قائل به حرکت جوهریه و تبدیل جوهری شیه، ولی شیخ تو این زمینه قبول نداره و منکر حرکت جوهریه. این بحثایی بود که امام در آثار خودش اشاره کرد. حالا ما همه بعد از این به شخص دوم، یعنی آقای لوکشری.
خب اگه اجازه میدید ما همینجا چون بحث بهمنیار رو تمام کردیم، مجالی رو از تایکانده محترم بگیریم و بعد از فاصله که میشنویم انشاءالله شخصیت دوم جناب لوکری رو در اون قسمت از برنامه انشاءالله تقدیم شنوندگان محترم کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، با بحثی که در بخش اول برنامه داشتید مشخص شد که جناب ابن سینا شاگردانی داشته که معروفترین اونها جناب بهمنیار بوده و حضرت امام در آثار خودشون از جناب بهمنیار یاد میکنن و دفاع هم از ایشون میکنن و فرمودید که در برخی از مسائل جناب بهمنیار رو نسبت به ابن سینا میگیرن و قوت بهمنیار رو بیشتر میدونن. از جناب لوکری هم یاد کردید که جزء طبقات فیلسوفان مشیاست. حالا اینکه آیا شاگرد مستقیم ابن سینا هست یا نه، که منتظر هستیم بشنویم ببینیم در این زمینه چه بحثایی رو حضرت امام اشاره میکنه.
لوکری ابوالعباس فضل ابن محمد لوکری فیلسوف مشائیه که در زنجیره فلسفه اسلامی جایگاه مهمی داره. لوکری شاگرد بهمنیاره. مهمترین اثر جناب آقای لوکری بیان الحق به زمان الصدق، این کتاب مثل کتاب شفا دایره المعارف فلسفیه که اقسام گوناگون حکمت رو در بر میگیره.
موجوده یا از بین رفته؟
اینو من فقط اسمش اینجا دارم، این کتاب رو لمس نکردم و ندیدم از دست انصافم، ولی کتاب این شکلی ازش نقل شده. خب این کتاب اقسام گوناگون حکمت رو در بر میگیره، حکمت مشایخ و سینوی از طریق شاگردان بوعلی از جمله بهمنیار و شاگرد بهمنیار لوکری منتقل میشه به نسل بعدی، یعنی فضل الدین قیلانی و شاگرد قیلانی صدر الدین سرخسی و شاگرد سرخسی فرید الدین داماده که استاد خواجه است. لذا خواجه با پنج واسطه شاگرد بوعلیه. حالا قبل از اینکه ما به شرح و احوال خواجه نصیر بپردازیم، لازمه گفته بشه که فلسفه مشا با ابن سینا به اوج کمال رسید. بعد از او به وسیله شاگردانش نظیر بهمنیار و این سلسله لوکری و بقیه نشأه پیدا کرد. اما بعدها مورد انتقاد فقها، صوفیه و حتی برخی دانشمندانی نظیر غزالی و فخررازی قرار گرفت. به همین خاطر دچار یک رکود شد، یه افولی روی مشاء نشست و این فلسفه به دیار اندلس رفت، یعنی به وسیله ابن باجه و ابن توفیل و ابن رشد اندلسی توسعه پیدا کرد. غزالی و فخررازی
ما به حسن استاد از لوکری حضرت امام تو آثارش یاد میکنه یا نه؟ و چون لوکری رو نام بردیم
نه یاد نمیکنه. فقط می‌خواستم سلسله رو من بگم.
برای انتقال به بحث اشاره کردی. والا نامی از لوکری در آثار حضرت امام نیست.
چون کتابی الان میگفتم از کتاب این آقا یکی از اون فقط اسمش هست. این کتاب جایگاهش کجاست معلوم نیست.
بله. پس اشاره کردی که فلسفه با تقریبا وضعیتی که در حوزه نقدها مواجه شد با چالش جدی روبرو شده و روبرو رکود رفت.
بله بله. این رکود رو ما نگاه میکنیم ناشی از دو تا اندیشمند غزالی و فخررازیه که یه دشمنی خاصی با فلاسفه و حکمای الهی داشتن. اگرچه این دوتا اشعری مذهب بودن، ولی چون اهل اندیشه و جدل و جدل فکری بودن، در برخی موارد حتی به موازین اشعریت خودشون هم پایبند نبودند. به اعتقاد امام این دو نفر هیچ در این دو نفر هیچ اثری از روحانیت نمایان نمیشه، دیده نمیشه. و به باور امام غزالی هیچ تهذیب قلبی نداشته. امام به صراحت گفته. حالا ما در بحث متکلمان مفصل به شخصیت غزالی از دیدگاه امام که درگیری عجیب امام باش داره، ما در بستر تاریخ نگاه میکنیم احدی به اندازه امام با غزالی درگیر نبوده. این آقایون اصلا جرأت نداشتن با غزالی درگیر بشن. ما نگاه میکنیم حتی ابن عربی، حتی صدرا به غزالی به یه نگاه خیلی محترمانه داشتن و از ولی امام نه، راحت با این آقا درگیر شده و حسابی شستش گذاشتش کنار. خب ببینید، امام با این دو نفر درگیر بوده و مبانیش هم نشون داده که این دوتا اصلا لحاظ تهذیب اخلاقی، حتی کتاب اخلاقی هم که نوشتن، موجه نبودن. تمام همه این دو نفر از بین بردن تعقل و عقلانیت و بسنده کردن به ظاهر دین و اخبارگریه. امروز هم میراث این دو نفر رو ما تو اهل تفکیک میبینیم. آقایون اهل تفکیک این میراث ای دو نفر رو به دوش داره میکشن. ببینید، ما این خصیصه شیعه رو که نگاه میکنیم نوعا تعقل و عقلانیت. هر قرنی و هر سالی یا هر سده نگاه میکنیم، اگر حوزه و روحانیت با عقلانیت همسو بود، اون حوزه پیشرفت کرده، رشد کرده. هر جا با فلسفه و عرفان درگیر بوده و دشمنی کرده، حوزه درجا زده، پیشرفت نه. این یه گرفتاری که ما الان با اخبارگری ها و تفکیکی ها داریم. خب نگاه امام به مکتب مشا چیه؟ خب تا اینجا ما الان اگه بخوام جمع کنیم مکتب مشا رو، چرا افول کرد؟ نگاه امام چیه که بعد بپردازیم به خواجه. امام علی الله مقام شریف در آثار خودش به مکتب مشا توجه داشته، بر جایگاه و اهمیتش هم تأکید داشته. و مثلا در بحث قانون علیت و معلولیت که امام معتقد هر نوع شناختی برش استواره، هم توجه داشته. ولی مراجعه و تحلیل های امام در موضوعات مختلف فلسفی نشون میده که امام با آراء مکتب مشا بیشتر از باب رعایت سیر تاریخی و آگاهی دادن به پیشینه بحث پرداخته. نگاه امام بیشتر از باب رعایت سیر تاریخی و آگاهی دادن به پیشینه بحث بوده. مثلا تو بحث علت و معلول، امام بحث علت و معلول رو نگاه مشایی بحث میکنه، ولیکن این بحث رو ارتقا میده. یعنی میگم در حکمت متعالی در عرفان دیگه بحث علت و معلول نداریم، بحث تشعون داریم. چرا؟ چون طبق وحدت وجود ما یک وجود بیشتر نداریم، بقیه دیگه وجودی نیستن که حالا بگیم معلوله، چون در نگاه مشا معلول وجود مستقل داره. اما در حکمت متعالیه و یا عرفا ما یک وجود بیشتر هم بقیه دیگه فقر وجودی هم یه طور حالتی. یک نکته ای که میشه از عبارت امام استفاده کرد اینه که کسانی که میخوان فلسفه بخونند این که صرفا بیان بدایه بخونن یا نهایه بخونن بعد وارده، این نه، این غلطه. نگاه آقای سید جلال الدین آشتیانی علی الله مقامه شریف اینه که باید برای ورود به فلسفه ابتداعا مشاء خونده بشه، ولی اون که حالا بگیم آقا ته ته مشاء اینه که بعضی از ناسازگاری ها یا یک سری تهافت دیده میشه، ولیکن این سر لازمه. همین حرفی که الان امام هم در آثار خودش داره، این سر لازمه. شخصی که میخواد فلسفه بخونه آشنایی پیدا کنه، بعد بره مکتب اشراق بخونه، بعد آروم آروم شواهد ربوبیه صدرا بخونه، در کنارش مقدار عرفان بخونه تا آماده بشه برای ورود به اسفار. نه اینکه صرفا با یه بدایه یا نهایه وارد اسفار بشه، چیزی آیدش نمیشه. حالا امام در این حالی که در مباحث محوری نگاه میکنیم، دیگه محوری ترین بحث در فلسفه وجوده، در همین بحث امام با مشا درگیره، چون اونا میگن موجودن مفهومن. لذا امام با مشا، با مکتب مشا اختلاف نظر داره و یک تفاوت و یک اختلاف عمیق. امام در بحث فلک، جسم، صورت و هیولا، اثبات هیولا به روش مشائی مش کرده، اینو ما قبول داریم، ولیکن امام با توجه به حرکت جوهری بحث صورت در جسم رو ارتقا داده، یعنی همون فصل اخیری که هویت وجودی است نه هویت ماهوی ارتقا بهش داده. خود بحث جسم رو امام ارتقا داده، یعنی اون جسمی که سه بعدیه شده چهار بعدی، جسم زمان رو میاد به عنوان یک کنارش میذاره. لذا امام در موارد زیادی مبانی و اصول مکتب مشا رو نقد کرده، مثل علم الهی، مثل حرکت جوهری، مثل اتحاد عقل و معقول، مثل ربط حادث به قدیم، مثل تناسخ، مثل اصل سنخیت، مثل قاعده الواحد. خود در قاعده الواحد تمام همه مشا اینه که صادر نخستین عقل اوله. خب با این عقل اول بخواد از اون بسیط محض صادر بشه عقل اول، خود مشا قائله که خود عقل اول یک کسرتی داره، ولی اینکه کسرت نسبی هم باشه، این نمیتونه از بسیط به ماهو و بسیطون من جمعی جهات که بسیط صادر بشه. پس نباید صادر نخستین عقل اول باشه، بلکه صادر نخستین طبق نظر و مثلا عرفا وجود منبسطه. همین درگیری رو من با آقای قاضی سعید داره که تو چرا متأثر از مشائی در بحث شرح روایات معصومین و صادر نخستین رو عقل اول میدونی؟ اون خیلی جاها دست میذاره که صادر نخستین باید چی باشه؟ وجود منبسط، تجلی اول که خودش وحدتش وحدت حقه ذلیه است. اینطور حالتی. لذا نگاه میکنیم به اعتقاد امام در کلام مشا تهافت و ناسازگاری زیاده و برخی از کتب مشا به اعتقاد امام در بازار اهل معرفت اصلا ارزشی نداره، بازار نداره. لذا امام نگاهش به مکتب مشا در بحث های ورودی یک نگاه پیشینه‌ای و سیر تاریخی و کیفیت تطور اون تکامل یک بحثه، نه بیشتر.
در همه مسائل که اینجوری نیست جناب استاد، در برخی از مسائل ما می‌بینیم
مثال زدم مثل جسم و فلک و اینا، امام مثلا هیولا رو امام قبول کرده.
نه، حالا بحث فلسفه منطق رو البته ما ذهن ما فلسفه
در خود نمید. منطق هم که نگاه می‌کنیم همون فصلی که مشا میگه با فصلی که حکمت متعالیه میگه اصلا وجوده و امام فصل رو اونقدر ارتقا میده، میگه نماز فصل اخیر یک انسانیته. ببین تا کجا میبرش امام، حتی اینو صدرا نگفته، تا خود بحث‌های منطقی رو امام ارتقا داده. نظرش همین فسته، نظرش همین صورت نوعی است، ارتقا داده و در خرج شریعت قرار داده. مشا اونقدر قاعده قواره نداشه که بخواد در خرج شریعت قرار بده، اونم بحث‌های منطقی و مفهومی از این جهت. بله امام نگاه کرده، ولی هیچ وقت امام در مشا نموند. مشا رو به عنوان یک سیر تاریخی و پیشینه‌ای لحاظ کرده و این یک درسه که آقا شما مشا رو بخون، حتما بخون. نمیتونی نخونده نمشان اشراق ورود پیدا کنی به کتب متعالیه صدرایی و حرف آون و عرفا رو بتونی بفهمی، نه لازمه خونده بشه.
خب جناب استاد، ما چون فرصت چندانی هم نداریم، خواجه نصیر رو در برنامه امروز که نمیرسیم، اگر نیاز به مقدمه ای داره ظرف یک دقیقه اگه بشه اشاره کرد بپردازید و الا اصل بحث واگذار به برنامه بعدی بشه.
بله، خواستم اینو بگم در نهایت که من شو با این گرفتاری ها در قرن هفتم، اوایل قرن هفتم بعد آقای خواجه به دادش رسید.
بله،
به دادش رسید، یه مقدار بهش ارتقا داد، چون همه این دو نفر یعنی غزالی و فخرازی از بین بردن فلسفه و بلکه عقلانیت بود، عقلانیت و تعقل. وقتی یه شخصی مجهز به تعقل و عقلانیت نباشه نمیتونه استدلال بر توحید بیاره، یه گرفتاریه. اینو خواجه درک کرد، لذا همت کرد که حالا ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
خیلی ممنون. در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه مباحث که در باب تراجم و رجال جناب استاد صاحبی از دانش فلسفه شروع کردن به شخصیت‌های فلسفی در حوزه فلسفه مشاع اشاره کردن و بعد از اینکه جناب ابن سینا رو به تفصیل در دو برنامه پرداختیم، از ادامه مسیر فلسفه ابن سینا با شخصیت جناب بهمنیار یاد کردن که خود از تمام در آثار خودش به جناب بهمنیار اشاره میکنه، البته به اشاره‌ای که در برخی از آثار حضرت امام دارن جناب بهمنیار در برخی از مسائل فلسفی نسبت به ابن سینا تعارضات و چالش‌هایی رو درست می‌کنه و دیدگاه ابن سینا رو نمی‌پذیره. در ادامه در باب رکود فلسفه مشاع جناب استاد صاحبی مطالبی رو اشاره کردن و نقد‌های کلی که حضرت امام رحمت الله علیه به فلسفه مشاع داره و اینکه فضای فلسفه مشاع چگونه توسط مرحوم خواجه نصیر طوسی مجدد احیا میشه، بحثی است که در برنامه آینده به شخصیت جناب خواجه نصیر و احیای فلسفه مشاع و نهایتاً حرفا و نقدها و اگر تمجیدهایی که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به مرحوم خواجه نصیر داره ان شاء الله در برنامه آینده این بحث رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که در این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای رایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 15:57 دقیقه و 40 ثانیه هست، سه‌شنبه 11 شهریور 1404 هجری خورشیدی و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه. آنچه که شنیدید برنامه اندیشه آفتاب بود با موضوع اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سخنان حجت الاسلام صاحبی رو در این باره شنیدیم در این برنامه. اما آرام آرام میرسیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه چون گذشته حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان و همینجا عرض میکنم عزیزانی که در این ساعت و الان نمیتونن این برنامه رو بشنوند، تکرارش رو میتونن بشنوند که امشب ساعت 22:55 دقیقه پخش میشه. 22:55 دقیقه تکرار برنامه پرسمان اعتقادی رو میتونید بشنوید. ضمناً اگر از این برنامه و دیگر برنامه‌های از این دست که به صورت پرسش و پاسخ هست میتونید با شماره‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوال‌های خودتون رو جویا بشید و یا به 3553 پیامک ارسال کنید و از این طریق سوالتون رو جویا بشید و پاسخش رو انشاءالله بشنوید. ضمن این که میتونید انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو هم درباره برنامه‌های رادیو معارف به همین شماره‌ها و سامانه که عرض کردم اطلاع بدید تا انشاءالله نظرات شما